أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للغاسية غروبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. در سوره مبارکه زمر که مکه نازل شد، گاهی اصول دین و گاهی خطوط کلی فقه و اخلاق رو بیان میکنن. جریان عقلی که مطرح شد، منظور عقل انسانی است که امر جزئی است، نه اون عقل کلی به معنای سعه، نه کلی مفهومی، نون عقل کلی سعی که صادر اول و ظاهر اول است که در روایات چند تعبیر شده است. گاهی ائمه می فرمودند اول ما سر خلق الله نور جدی، گاهی فرمودند نور نبینا، گاهی فرمودند اول ما خلق الله العقل. اونی که بر ما کلی رسمان داره تو کافی نال شد، اون عقل کلی است نه عقل جزئی که هر کسی دارد. اون عقلی که مربوط به زید و عمرو است، او صادر اول نیست، اون عقل کلی و جامع است که از او گاهی بنوان نور نبی صلی الله علیه و سلم مانندون یاد می شود. مطلب دوم آن است که به اون عقل فرمود اقبل فاقبل ادبر فادبر. اون عقل چراغ است، راه را می بیند، مهندس راه که خدای سبحانه است می شناسد، راهی را که ترسیم کرد من اقبال و ادبار میبیند و طی میکند. از همون حدیث هم به شدید استفاده نمیشود که عقل چراغ است نه صراط. صراط راه بوده مهندس است که ذات اقدس الاف است. دین فقط به فقط به دست خدای سبحانه است که چه چیزی خوب است، چه چیزی بد است، چه چیزی حلال است، چه چیزی حرام است. عقل که چراغ است، این راه را تشخیص می‌دهد. کار عقل دین آوری نیست، کار عقل دین شناسی است. خب این اول جزئی است. بالاخره اون عقلی که معاد رو درک میکند و برای او عمل میکند، معاش رو درک میکند و برابر آن میکند، این عقول جزئی هم برابر این عقل اگر گفته شد معصوم است، یه همچه تعبیری تا حال گفته نشده که عقل معصوم است. راه معصوم است، یعنی راه پی بردن از مقدمه و نتیجه. الان یه بیماری پیدا شد، این بیماری که روی تصادف و اتفاق رخ نداد، بالاخره یه قضای این شخص خورد که مناسب با دستگاه گوارش او نبود، مریض شد. بی جهت که کسی مریض نمیشه، پس یه راهی دارد. اگر کسی اون راه را توانست تشخیص بدهد، میتواند جلوی مرض رو بگیره، و اگر تشخیص نداد خب اشتباه میکند. طبیب اشتباه میکند نه طب. طب یعنی تشخیص راه ورود بیماری و راه خروج بیماری. بالاخره یه راهی دارد دیگر، بی خود که انسان مریض نمیشه که، از هر راهی هم که مریض نمیشه. بیماری او اگر بخواهد درمان بشود هم بی خود تصادف که نیست، از هر راهی هم که بیماری دفع نمیشه، یه راهی دارد. بین این راه و مقصد رابطه مستقیم است. این راه معصومه. اون طبیبی که باید راه بشناسد، راه شناس باشد، گاهی اشتباه میکند، گاهی مقصد میرسد. در عالم راه معصوم است، اون روندش اشتباه بکند. چه در مسائل علمی، چه در مسائل عملی، چه در مسائل تجربی، چه در مسائل تجدیدی. در سوره مبارکه زمر که مربوط به مکه است، آیات توحیدی یکی پس از دیگری، آیات معاد یکی پس از دیگری، آیات وحی و نبوت یکی پس از دیگری ذکر می شود. می فرماید به این که ما نور فرستادیم، راه را نشون دادیم، بین این راه و مقصدم رابطه برقرار است، به هیچ اشتباهی نیست. بعضی ها میپذیرند، بعضی ها نمیپذیرند. ما وسیله تشخیص را به همه دادیم و حجت هم بر همه تمام شده است. از اون به بعد یا ایمان است یا کفر. اگر کسی به سوی اختیار خود را کفر را انتخاب کرده است، گرفتار دوزخ میشود. این دو تعبیر تند نمیخواهد معاذالله جلوی توسل یا شفاعت را بگیرد، چون شفاعت و توسل محدود به اذن خدای سبحان است. یک، مشفوع له هم باید مرتضی مذهب باشد. این دو، من ذا الذی یشفع عنده الا لمن اذن له یا الا لمن ارتضى دینه. اگر کسی خواست شفیع باشد، هیچ کسی نمیتواند شفاعت کند الا به اذنه. و اگر کسی خواست مشفوع له بشود، باید مسلمان باشد، متدین باشد، وگرنه کافر که مشفوع له نیست. الا لمن ارتضى دینه، کسی که مرتضی مذهب است میتونه مشفوع له باشه. کسی که پیغمبر و امام ولی از اولیاء الهی است که خدا به اذن بده، میتواند شفیع باشه. از این دو تعبیر تند که با استفهام انکاری همراه است، معلوم میشود اونها مشفوع له نیستن، استحقاق شفاعت ندارن. افمن حق علیه کلمت العذاب، با این استفهام انکاری. یک، اف انت. دو، در یک نصف سطر دو بار این استفهام انکاری تکرار شد، معلوم شد این زمینه زمینه شفاعت نیست دیگر. کسی که کلمه عذاب بر او حق شد، ثابت شد، معلوم شد کفر ورزید دیگر. این فنار است، چگونه شفاعت شامل حال او بشه؟ افمن حق و ثبت علیه کلمت العذاب. یک، افانت، اون استفهام انکاری، یعنی او نمیتواند مشفوع له باشد، مطلب اول. تو نمیتوانی شفیع باشی، مطلب دوم. چون شفیع باید به اذن خدا باشد. من ذا الذی یشفع عنده الا لمن اذن له، اون هم لا یشفعون الا لمن ارتضى. هم مشفوع له شرط دارد، هم شفیع. اینجا مشفوع له فاقد شرط است، به شفیع هم اجازه داده نشده. لذا این استفهام انکاری در یک نصف سطر دو بار تکرار شده است. افمن حق علیه کلمت العذاب، پس معلومه این مشفوع له نیست دیگر، چون مرتضی مذهب نیست. دو، افانت، تو معزومی، هرگز معزوم نیستیم، ما که به طور اذن نمیدیم برای کافر شفاعت کنیم. پس معاذالله این گونه از آیات در صدد نفی شفاعت نیستن، در صدد اینه که اگر کسی بخواهد شفیع باشد، باید اذن خدا باشد. اذن خدا به هر کسی نیست، در هر شرایطی هم نیست. مشفوع له هم باید مرتضی مذهب باشد، کافر که مرتضی مذهب نیست. افانت تلغز من فی النار، این که نمیتونی این کار رو بکنی. خب این مال وعید و انذار، اما وعده و تبشیر، لاکن الذین اتقوا ربهم اینها لهم غرف من فوقها غرف. در باب تبهکاران آیه 16 فرمود لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل. اینجا می‌فرماید لهم غرف من فوقها غرف، برخی هستند که دارای برجن، چند غرفه دارن. اونایی که چند غرفه دارن همه مراحل را دارن، چون بالاخره تو سوره مبارکه آل عمران مشخص فرمودید یک، تو سوره انفال ملاحظه فرمودید دو. در یکی از این دو جا خدا با لام ذکر کرد، فرمود لهم درجاتون، اینا مال کسانی هستن که تو راه هستن. در جای دیگر این لام حذف شده، نفرمود لهم درجاتون، فرمود هم درجاتون، یعنی اینا دیگه برشون ملکه شد. اینطور نیست که حالا بگیم لام حذف شده، جا برای حذف لام نیست. اگر کسی با واقعیتی قرین شد خود عین اون درجه می شود. هم درجاتون نه لهم درجاتون. پس اوائل لهم درجاتون است، وقتی ملکه شد هم درجاتون است، وقتی هم درجات شد لهم غرف من فوقها غرف. برای اینکه بخشای اصول دینی که اینها دارن غرفه برتر مالوکس، بخشای فروع دینی که اینها دارن غرفه های زیرین مال اینهاست. برای هر کاری از کارهای دینی یه غرفه مشخص شده است. غرف مبنیه بهشت هم نظیر طبقه های متعدد یک برج نیست. در دنیا کسی که در طبقه چهارم هست هم میتواند به طبقه پایین تر از چهارم بیاید، هم میتواند به طبقه بالاتر سری به دوستانش بزند. اما در بهشت اینطور نیست که کسی جای و طبقه چهارم باشد بتواند اگر کسی را میشناسد به طبقه بالا بره، این چنین نیست. همونطوری که تو دنیا نتوانست هر سحر برخیزد و نماز شب را فراموش نکند، اونجا هم این چنین نیست که حالا اگر غرفه چهارم را به او دادن بتونه به غرفه پنجم راه پیدا کنه. اونایی که در غرفه بالا هستند می توانند سرکشی کنند به غرفه مادون، اما اینا که تو غرفه های مادون هستند توان اون را ندارند که برن غرفه بالا. اگر مردان الهی که شرح صدر دارند، اینایی که اتقوا ربهم، بعد همی فهمد شرح صدر نصیب اینها شد، اینا داره برجن، نه تنها داره غرفه. لهم غرف من فوقها غرف. ملاحظه فرمودید درباره بعضی ها میفرمود که اینا بهشت دارن، درباره بعضی دارد که لمن خاف مقام ربهی جنتان، بعد من دون هما جنتان. بعضی یک بهشتن، بعضی دو بهشتن، بعضی یه بهشت دارن که اکثری مردم مؤمن همینن، همین بهشت که جناتون تجدی من تحت الانهار، لذاهز جسمانی هست، غذا هست، مناظر زیبا هست و مانندون. در بخش پایانی سوره مبارکه قمر ملاحظه فرمودید این آیه دو قسمت هست، ان المتقین فی جنات و نهرین، بدون حرف عطف فرمود ان المتقین فی جنات و نهرن فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این مقعد صدق را که عند ملیک مقتدر است همه ندارند. اون که لمن خاف مقام ربه جنتان هست، هم جنات تجری من تحت در انهار را دارد، هم جنتی که عند ملیک مقتدر است اون را داراست. اونا که جز اوساطی از اهل ایمان هم فقط جنات تجریم تحت در انهار را دارن، بنابراین برای برخی ها یه بهشت است، برای برخی ها لمن خواه مقام ربهی جنتان است، بعد من دونه ما جنتان است مانندان. برای برخی ها یه غرف است، برای بعضی هم غرف فراوان است که من فوقها ها غرف. چین که تبهکاران هم این طورن، برخی ها فقط روسوزی دارن تو جهنم که اینها یه اصلاست. بعضی ها نه تنها روسوزی دارن، درونسوزی هم دارن که تسلیت و جهیم. این باب تفعیل تنها برای این نیست که فقط زیاده را برساند، اون شدت را میرساند. بعضی ها یسل النار است، بعضی ها تسلیت و جهیم است. این باب تفعیل نشون میدهد که برخی ها روسوزی درونسوزی دارن. بدتر از همه اون نار الله المقدس که تتلی و علال افعده، از درون جوشش میکند اون آتش، اون دیگه گرفتاری طبقه تبهکارتر است. اونها کسانی هستند که در آیه 16 همین سوره مبارکه زمر فرمود لهم من فوقهم زلل و من النار و من تحتهم زلل. اینا کسانی هستند که احاطت بهم خطیئته، چون در دنیا احاطت بهم خطیئته، در آخرت هم احاطت بهم النار. یغشاهم العذاب، تعبیر به غشیه و غشوه و فرو بردن و فرو گرفتن و فراگیری و امثال ذالک است. در اینجا فرمود لکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف. تعبیر گاه این است که اینا در غرفه می روند، گاهی تعبیر است که لهم غرف. خب اینها را می برند، غیر از آن است که بگیم غرفه مال اینهاست. برخی ها تعبیر درباره هاست که اینها را وارد بهشت می کنند. تعبیر درباره گروه دیگر است که لهم جناتون، بهشت مال اونهاست. خب اگر بهشت مال اونها باشد، اینا به اذن خدا حق شفاعت هم دارند دیگر. این تعبیر ها یکسان نیست. لهم غرفون، من فوقها غرفون، مبنیه لرزان نیست، بنا نهاده شده است. تجری من تحتها الانهار، زیر این قصرها نهر روان است. خدا غریق رحمت که مرحوم امیرالاسلام رو، ایشون تو مجمع ذیل آیه یفجرونها تفجیرا این وضع نهم کنن که جریان بهشت نظیر دنیا نیست. در دنیا هر جا چشمه و نهر است، انسانها به دنبال و حرکت دارن، همون جا خیمه میزنن. ولی در بهشت چشمه تابع اراده بهشتی هاست، هر جا بهشتی اراده کند چشمه می جوشد. یفجرون نها تفجیرا، نه تنفجرو، یعنی بهشتی ها این چشمه ها را می جوشانند و منفجر می کنند و بالا می آورند. که اگر با دستشون اراده کردند که اینجا آب بجوشد، همونجا آب می جوشد. پس بنابراین اگر این سبب شد، تجری من تحت الانهار شد، این همون بهشتی است که معروف است و مال اکثری مؤمنین است، یعنی مال همه مؤمنین است، همه ای را دارند. اما عند ملیک مقتدر را همه ندارند. فرمود من فوقها غرف مبنیتون تجری من تحتها الانهار. اون وعید الهی بود که قبلا گذشت، این وعده الهی است که وعد الله لا یخلف الله المیعاد. خلف وعید ممکن است، مخالف با حکمت نیست. ذات اقدس را تهدید بکند ولی تخفیف بدهد، به وعید عمل نکند و رحمت شامل حال کسی بشود، این ممکن است، این برخلاف حکمت نیست. اما خلف وعده برخلاف حکمت است، هرگز ذات اقدس را خلف وعده نمی کند. اونها به یاد حق و به حضور الهی و اذکار الهی مشغولند. ما اگر بتوانیم بین ثبات و سکون فرق بگذاریم، این یه مشکل جدی است برای همه ما که بالاخره آدم میره اونجا یه میلیون سال بخوره بخوابه که چی؟ این در نیست یعنی نیست، چون این بحث‌ها که تو حوزه میدونی اصلا نیست که بهش آدم چیور میشه، اصلا یعنی اصلا. حالا ممکنه 10 سال 20 سال بگذره گاهی همچه سؤالی مطرح بشه، آدم میره اونجا چیکار بخواد بکنه؟ هی بخوره، خوابم که نیست، هی بخوره. ما تا بین سواد و سکون فرق نگذاریم همیشه با این قده رو روی، چه ما بخواهیم چه نخواهیم این سوال در درون ما هست که اونجا بریم چه بکنیم. خب میشه خسته میشیم، آدم 1,000,000 سال بره یه جا، خب 1,000,000 سال نیست، 1,000,000,000 سال نیست، 1,000,000,000 سال نیست، اونجا چه بکنیم؟ بعضی از این پزشکان متدینن، واقع جدی هم متدینن، سوالشون همینه که ما اونجا جا رفتیم چه بکنیم؟ کار اونجا چیه؟ ما تا بین ثبات و سکون فرق نگذاریم همیشه با این قده رو برویم. الان میشود ثابت کرد که زمین عمرش چقدره، منظومه شمسی عمرش چقدره، راه شیری عمرش چقدره، بالاخره اینها مادی هستند، عمر دارن، یه روز هم بساطشون جمع میشه. اما اگر از ما سوال کنند 2 تا 4 تا چند سالشه، بگیم آقا این ثابت است، ساکن نیست. اونی که ساکن است خسته میشه، اما اونی که ثابت باشه که خسته نمیشه که. شما میگید علم چند سالشه، هر معلول علت داره چند سالشه، این سال و ماه بر نمیدارد، نه متضمن است نه متمکن. روح به یک نشعه میرسد که ثابت میشود، تعبیر نمکین دارالقرار همین است، انسان آرام میشود، ثابت میشود، نه ساکن میشود. وقتی ما فرق گذاشتیم بین ثبات و سکون، اصلا این سوال تو ذهن ما نمیاد، این قده رفع میشه و درمان میشه. ثابت خسته نمیشود، ساکن است که خسته میشود. حالا ممکن است زوایای آیات خودش نشون بده. بالاخره ماییم و اعتقاد به اون چه ائمه فرمودن. بسیاری از اسرار عالم است که چون بحث نشده برای ما روشن نیست. ما وظیفه داریم بگیم اون چه که قرآن و اهل بیت گفتن حق است، به اونها ایمان داریم. نه، یه همچی چیزی هم هست. الان چشم ما یه کاریست بحث دارد، گوش ما هم یه کاریست، هر کدام کار خودشون انجام میدن. گوش هرگز قصه نمی خورد که من چرا نمی بینم، ای کاش منم می دیدم. چشم قصه نمی خورد که من چرا نمی شنوم، ای کاش من. هر کدام کار خودشون دارن. انسان به جایی می رسد که راضیست به اون چه ذات اقدس اله به او داد و هرگز طمع در غیر اون نمی کند، و چون طمع نمی کند همیشه راحت است. اگر چون چه طمع در اونجا باشه، آرزو در اونجا باشه، اول عذاب است. برای اینکه انسان یک روز دو روز که نیست، همیشه برتر از خود را میبینه و میگه ای کاش منم به اون مقام میرسیدم. لذا اون یقبتهوی حدیث معروف را هم باید طرز معنا کرد که با ساختار بهشت و بهشتیان بسازد. اگه آدم برتر از خود را ببینه و آهی بکشه، خب این یه عذابی است. یه عالمی است که اصلا نمونهش ما در دنیا نداریم. هر کسی هر کار بدی کرد، اگر مشمول عنایت حق شد با توبه یا بی توبه، خدای سبحان گاهی بعضی را بی توبه می بخشد، در اصل داشتن یه فرزند شهیدی، فرزند صالحی، فرزند روحانی، فرزند بالاخره ولد صالح یدعولم خیلی کمک میکند دیگر. اگر در اثر داشتن یه فرزند صالحی، یه اثر خوبی، یک گناهکاری بدون توبه مرد و مورد عنایت حق شد، وارد بهش شد، این اصلا یادش نیست که معصیت کرده، اصلا هر سلام الله علیه یادش نیست که اون کار را کرده، وگرنه برای او اول جهنم بود. مگر یادشه؟ هیچ، یعنی هیچ. مثل سایر بهشتی ها اصلا یادش نیست که جلوی حضرت گرفته. اگر یادش باشد که برای او هر لحظه جهنم سوزان است. اون لا لغو فیها ولا تعصیم است. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن است. چقدر این روایت شیرین است. وقتی از وجود مبارک حضرت سوال میکنن، خب نوح تو بهشت از پسرش تو آتش است، این چه بهشتی است؟ فرمود اصلا یادش نیست. چه عالمی است این روایت. نظیر لا تنقض الیقین بشک نیست آیون. این لا تنقض الیقین بشک فقها ها و اصولین ما هشتشون با اولیای الهی باشه روش کار کردن. مال همین سالای اخیر 50 جلد کتاب داره، حالا از قبل که ما کار نداریم. شما تقریرات این مراجع را که حساب بکنید با حسب مکررات 50 جلد کتاب درباره همین نوشته شده. همین شما تقریرات آقای را بکنید این. اما این گونه حدیث معتبرتر از اونهاست، پربارتر از اونهاست، عمیق‌تر از اونهاست، علمی‌تر از اونهاست که چگونه انسان در بهشت یادش نیست. یادش نیست یعنی چی؟ چگونه ثابت می شود و خسته نمی شود. سؤالهای خوب را همه نمی کردن. تو زیل آیه سوره مبارکه هود که در جریان اینی عیزو کن تکون میدن جاهلین آمده است، اونجا تدرس سؤال بکنن که خب این چه بهشتیست که پدر تو بهشت است، پسر تو جهنم داره می سوزه و این باگش نیست. همون اصلا یادش نیست. یعنی چی یادش نیست؟ ما اون توان را نداریم، چون در اختیار ما نیست که با این کار انجام بدیم. درکش هم برای ما مشکل است. اگه کسی نسبت ما بد کرد، ما نهایت احسانی که میتوانیم استاد بکنیم چیه؟ اینه که برای کسی نگیم، به روی او هم نیاریم، تا اونجا که ممکن است نسبت به احسان بکنیم. بیش از این که دیگه از دستمون بر نمیاد. اما در درون او این مطلب نهادین است که او هر وقت به یادش هست که نسبت به ما بد کرد شرمنده میشه. ما بخواهیم این شر را از او برداری مقدور ما نیست. ما که مغلب الغروب نیستیم که. اما خدا و خدا او چون مغلب الغروب است کلن بر میدارد از قلب هر سلام الله علیه. اصلا یادش نیست که بعثیت کرده. از قلب مطهر نوح بر می دارد که فرزندی داشت. این کار خداست. چون این کار هیچ مقدور ما نیست، درکش هم برای ما آسون نیست. وگرنه اونها که اگر معاذ الله هر یادش باشه که چه کار کرد که اول عذاب است برای او. اینا همشون این طورن دیگر. این وضع بهشت خلاصه. نه، علم انسان کامل می شود، مراحل پشت سر هم برای او کشف و شهود پیدا می شود. اما یه کاری بکنه، یه عبادتی بکنه، با اون عبادت بالاتر بره، این نیست. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که از تعمیر به عنوان یه اصل کلی رو تو نهج البلاغه نقل کرد که الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون بلا عمل. اگر اون روزم جای تکامل و عمل صالح باشه که احتیاج به شریعت دارد دیگر، یه قانونی میخواد که انسان برابر او کار بکنه، میشه دنیا. لذا انسان یه کاری انجام بده که برابر اون کار به اون عمل صالح بالاتر بره، این ممکن نیست. اما تکامل علمی الا ماشاءالله فراوان است. یک فیوزاتی که مربوط به شفاعت و افاضه های ابتدایی است نصیب او میشه الا ماشاءالله. اما او بخواد یه کاری انجام بده، یه عبادتی بکنه که بر اثر اون عبادت و کار بالاتر بره، این ممکن نیست. عاطفه رو که نمیشه انکار کرد. لذا در دنیا او همین صفت رو داشت، عرض کرد خدایا من تابعم، تسلیمم. ولی این سوال رو کرد دیگه، بالاخره این وعدکر حق. بالاخره چطور میشه پدر ببینه پسر داره میسوزه و هیچ منزجر نشه؟ عاطفه یه فیضی است، یه عاطفه، یه نعمت خوبی است که خدا عطا کرده است. نه، دو تا حرف است. یه وقتی اون رنج را تحمل میکند، یه وقتی اصلا رنجی نیست، اصلا هر سلام الله علیه یادش نیست که جلو حضرت گرفته. اگر بیادش بیاید که جلو حضرت گرفته، هر وقت یادش بیاید شرمنده میشود دیگر، به جبران کرده. و ما مثل اون مثالهایی که مثال زدیم، ما نسبت به افرادی که نسبت ما بد کردن ممکنه احسان بکنیم، ولی در درون او هر وقت یادش هست که نسبت ما بد کرده شرمنده میشه، چرا نمیشه جلوش گرفت؟ اگر یه همچی چیزی در بهشت باشه این شرمندگی هست. چون سوره مبارکه زمر تو مکه نازل شد و آیات توحیدی با یکی پس از دیگری بازگو بشه، این آیه 21 را به عنوان نشانه توحید و مدیریت خدای سبحان ذکر بکند. می فرماید ارم تر ان الله انزل من السماء ماء، ریزش باران یه حسابی دارد که انشاءالله امیدواریم خدای سبحان این برکات را نصیب همه کشورهای اسلامی، مخصوصا ایران اسلامی، برکت قرآن عزت و برکت عزاداری ها سیر شهد و به اندازه کافی نازل بکنند. فرمود اول یه نسیمیست میوزد، ابر تولید میکند، ابرها اصنافی دارند، بعضی ها نرند، بعضی ها مادند، بعضی ها بارورند، بعضی بیبارند، اینا رو تلقیح میکند، ازدواج بین ابرها میشود، باردار میشود. ابری که باردار شد بخواهد ببارد، برای او رحم درست میکند که شلنگی نبارد، قطرهی ببارد. فمون تفتر الودغه یخ دور من خلالهی، لابلای او این ود را، این قطرات را شما میبینی که داره نازل میشه. خب اگر شلنگی باره که همه مزرعه و مرتر از به میبرن که. فمون ما برای رحم درست میکنیم، قطره قطره باید از لابلای این ابرها بیاید. و نسوق الماء الى الارض الجرز، اونجا که سرزمین تشنه است دستور میدیم ما سائقیم، ما از پشت سر این بادها راهنمایی میکنیم که ابرها رو ببرن. این که ببینید هواشناسی پیش بینی میکنه، چون نظمی در عالم هست، مال یه هفته بعد را پیش بینی میکنن، برای که تجربه کردن این از دریای مدیترانه که حرکت کرده تا بیاید به بخش شمال غربی ایران و مرکز ایران و شمال شرقی ایران و خارج بشود، این راه مشخص است. چندین بار که ایران مشاهده کردن این نظم به دست اینها می آید. باز ما این کار کردیم، بخشی را که به دریاها می دیم، بخشی را که به زمین ها می دیم، این طور نیست که به زمین بسپاریم رها بکنیم. همونطوری که روی زمین خیابان هست، بیابان هست، دراه هست، سراه هست، برود ممنوع هست، دو طرفه هست، زیر زمین هم همینطور. این راه های بارانی که وارد زیر زمین شد مشخص است. هر کدوم مسلکی دارن، راهی دارن، باید جمع بشن، ینبو بشن، منبع چشمه بشن و از اونجا بجوشن. فاصله جوشش هم مشخص است. در بخش‌های دیگر فرمود اگر خدای ناکرده بیراه رفتید، ما براتون بارون نمی‌فرستیم. یا اگر آب‌هایی که در زیر زمین هست دستور میدیم یه مقدار پایین تر برن. الان این چشمه‌هایی که هست، یا مثلا گاز و نفتی که هست، اگر ذات اقدس را دستور بده اینا چند کیلومتر برن پایین تر، دیگه سرزمین سرزمین بی آب و علف و خشک است. اگر ما دستور بدیم اینا یه قدر پایین برن، یه دو سه کیلومتر پایین تر برن، شما وسیله ندارید این استخراج کنید. از اون طرف فرمود و الّا استقام علی طریقت الاسقیناه ما ان غدقا، درست است نماز استسقا خوبه، درست است ما موظفیم دعا بکنیم، اولی یعنی اولین وظیفه ما این است که نه بیراها بریم نه راه کسی رو ببندیم، این وعده خداست. فرمود اگه شما اهل اختلاص نباشید، دروغ نباشید، تهمت نباشید، خلاف نباشید، معصیت نباشید، بی‌حجابی نباشید، من به اندازه کافی بارون براتون میفرستم. و الّا استقام علی طریقت لأسقیناهم ماء غدقا من اصدق من الله قیلا، که صریح قرآن است. حالا دعای باران که میخوریم، نماز استسقا میخوریم، ناله هم که میکنیم، زجه هم که میزنیم، اما باز میبینیم به خوشحالی است. این صریح وعده خداست. مرحوم بو علی میگوید مبادا یک روشن فکری بگوید چه ارتباطی بین نماز استسقا و آمدن باران. ده هؤلاء المتشبعات بالفلاسفه، اونا رو ول کن، ببین فیلسوف الهی چی میگه. میگه من رساله هم نوشتم درباره بر و ایمان، که رابطه تنگاتنگ است بین خوبی جامعه و نزول باران. جامعه‌ای که 10-12 میلیون پرونده زد و خورد دستگاه قضایی داره، این جامعه انتظار داره که بارون مناسب بیاد. همین جامعه است دیگه. یا اختلاس است، یا کم‌فروشی است، یا گرم‌فروشی است، یا چکی بی‌محل است، یا تهمت است، همینه دیگه. فبود و علو استقام علی طریقت الاسفیناهم ما ان قدرا. ولی خب خدا ارحم الراحمین است، امیدواریم برابر لطفش با ما رفتار کنه. الحمدلله.